بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبدالقاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی العراقین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین اهل خلف ده. اشاعره گفتند که اگر طلب عین اراده باشه دو تا محذور لازم میاد، دو تا مشکل برخورد میشه. محذور اول اینه که اراده خدا به امر محالی تعلق بگیرد. محذور دوم اینه که تخلف اراده از مراد لازم میاد. جواب ما نسبت به هر دو محذور با دقت در مباحث عقلی روشن میشه. برای جواب از محذور اول باید دو تا کبرا یا دو تا اصل رو محکم بچسبیم. اصل اول اینه که علم و اراده زمانی مؤثر است که معلوم صاحب امکان ذاتی یا وقوعی باشه. در جایی که معلوم امتناع بالغیر داره علم و اراده مؤثر نیست. امر دوم یا کبرای دومی که باید توجه کنید اینه که امتناع بالغیر با امکان ذاتی و وقوعی منافات نداره. با این دو بیان روشن شد که علم در وجوب معلوم، خوب دقت کنید، و در امتناع معلوم دخیل نیست. بلکه وجوب و امتناع غیری معلوم دارای اسباب است. اگر بخواد وجود بگیره تابع اسباب خودشه، اگرم بخواد وجود نگیره، ممتنع بشه، محال بشه، بازم تابع اسباب خودشه. پس صرف علم و اراده موثر نیست. تنها علم و اراده موثر نیست. حالا میام تطبیق میکنم. اما تطبیق خدا میداند کافر مؤمن نمیشه، آقای فلانی که کافره به ایمان نمیاد. اینجا اراده خدا به امر محالی تعلق نگیره، به خاطر اینه که اسباب ایمان برای این کافر فراهم نشده بود. یا اینکه خدا میداند این مؤمن کافر نمیشه. این علم خدا تأثیری در ایمان کافر نداره که تا جبر لازم بیاد. برای این که اسباب کفر برای این مؤمن فراهم نشده بود. لذا امتناع ایمان برای کافر، امتناع کفر برای مؤمن از منشأ علت عدم سرچشمه میگیرد. یعنی از سوی فقدان اسباب برمیخیزد. ربطی به علم خدا ندارد. پس ایمان کافر محال، نه به خاطر این که علم خدا و اراده خدا به کفر ایشان تعلق گرفت، بلکه به خاطر این که علت کفر برای او آماده تر بود از علت ایمان. لذا میگویند ایمان نسبت به کافر ممتنع بالغیره، چون سبب عدم ایمان فراهم بود و امتناع بالغیر با امکان وقوعی منافاتی نداره. لذا اگر فرض هم کنیم خدا عالم نبود، اصلا خدا عالم نبود، فرض هم بکنیم این آقا کافر میشد، چون براش اسباب کفر فراهم بود. اسباب کفر براش فراهمه. هر کاری بکن، جواب اینجوری بدید طرف اصلا میشینه سر جاش. چیه جوابای روزنامه‌ای میدید؟ جوابای روزنامه‌ای یا رو حق میاد؟ جواب روزنامه‌ای به درد نمیخوره شما طلبا جواب روزنامه‌ای دارید میدید؟ اینقدر باید عقلتون تو این واژه ها مسلط باشه که بریده تو زبونتون، زبونتون با اینا حرف بزنید. جواب روزنامه چه به درد میخوره؟ جواب کتابخونه ای؟ جواب کتابخونه ای به درد نمیخوره. قشنگ کاملا بنشونین سر تاس به روحت متوجه داری چی میگی. و اما جواب از محظور دوم، شما بین اراده تکوینی خدا و اراده تشریعی خدا خلط کردید. استحاله تخلف اراده از مراد، این قاعده مال اراده تکوینی خداست، ربطی به اراده تشریعی نداره. چرا؟ چون متعلق اراده تشریعی چهار چیزه: قدرت، اختیار، علم، عقل. هرگاه این چهار چیز محقق بود، تکلیف هم محقق. در غیر این صورت تکلیف محقق نیست. اگر خدای تبارک و تعالی اراده کرد که کافر مسلمان شود و کافر مسلمان نشد، هرگز تخلف اراده از مراد لازم نمیاد. چرا؟ چون متعلق اراده چهار چیزه و کافر این چهار چیز رو از دست داده بود. یکی از اون چهار چیز اختیاره. کافر اسلام رو اختیار نکرده بود. کافر اراده اسلام رو اختیار نکرده بود تا اراده خدا محقق بشه. باید توجه کنید. به بیان دیگر، چون میخوام خوب پخته بشن، حتی خواننده‌ای بعداً میخونن، به بیان دیگر، خداوند عالم به صلاح و فساد عباده، میدونه چه چیزی به مصلحت بندگانه، چه چیزی به مصلحت بندگان نیست. لذا در مورد مصلحت امر میکنه، در مورد مفسده نهی میکنه. این امر و نهی بحثه و بحث اراده تشریعیه، نه اراده تکوینی. استحاله تخلف مراد، اراده از مراد، یا استحاله اجتماع ضدین، اجتماع عزیز متناقضین، اینا مال اراده تکوینیه، نه مال بحث. چون بحث انبعاث میخواد، انبعاث بر محور چهار چیزه. باید این چهار چیز باشه: قدرت، اختیار، علم، عقل دیوانه که نمیتونه انبات داشته باشه، کسی که عقل نداره که نمیتونه، جاهل که نمیتونه انبات داشته باشه. جاهل به مسئله کجا میتونه انبات داشته باشه؟ انبات داشته باشه. اتفاقا هم روایت هم همینه. یه روایتی از موسی بن جعفر علیه السلام میخونم، قال ان لله ارادتین و مشیتین، ارادت و حتم و ارادت و عزم، ینها و هو یشا و یعمر و هو لا یشا. چه زیبا فرمود، فرمود خدای تبارک و تعالی اراده تشریعی داره، حقیقتش امر و نهیه، حقیقت اراده و مشیت خدا همون امر و نهیه. این اصلا ربطی به اراده تکوینی نداره، جایی که به مشیتش امر میکنه بحث میکنه، جایی که به مشیتش نیست نهی میکنه، امر نمیکنه. مثلا ما باید اینا رو جدا بکنیم. تخلف اراده از مراد مال تکوینه، مال مسائل هستی شناسیه، چیزی که مال هستی شناسیه که نمیارن تو بحث اراده تشریعی. واجبات شرعیه اراده تشریعیه، نواهی شرعیه اراده تشریعیه. اونجا متکیه به چهار محوره، اون چهار محور یکیش کم باشه محقق نمیشه، یکیش کم باشه محقق نمیشه این چهار محور، اگه یکیش نباشه. عزیزان من میخوام یه حادثه‌ای بهتون بدم. یه جا مراجعه میکنید به کشف المراد فی شرح تجرید، چون کتاب های کشف المراد چند جور چاپه، از این جهت همون چیزو بگم. المسئله الخامسه عنوانش اینه، فی انه یرید الطاعات، مال محقق طوسی است، شرح و توضیحش از منه. او کوتاه حرف زده، دوستان مراجعه کردن چرا بود، من در شرح توضیح دادم براتون همون متن عبارت ها رو. بعد یک کتابی داره محقق اصفهانی به نام بحوثٌ فی الاصول، حتما اونجا برید مراجعه کنید. بحوثٌ فی الاصول صفحه 47، ایشون طلب اراده رو اونجا بحث کرده. بحوثٌ فی الاصول جامعه دستین هم چاپ کرده این کتابو، اونجا طلب اراده رو بحث کرده. یه رساله مستقلی داره در طلب اراده. اون حدیث شریف هم که خوندم مال توحید صدوق، الباب الثانی حدیث 18، به نظر بنده جلد دوم عرفان اهل بیت من میشه، چون الان من هنوز باب الثانی رو کامل نکردم. اینجا این حدیث رو بررسی کردم در درس، اینو بررسی کردم، میتونید طلب و اراده رو زیر همین خدمت رو عرض کنم ببینید. من دیگه چون وقت نکردم که کتاب خودم آدرس بهتون بدم، مشخصه چون میدونم در جلد دوم، جلد یک نیست. خب پس بنابراین با توجه به این قضیه ما به این نتیجه رسیدیم که این دو دلیلی که اینها آوردن که عمده دلیل بود، خیلی هم سر صدا میکنه این دو دلیل، به نام این مغایرت بین طلب و اراده برای ما مهلت نبود. ها اینجا به نظرم سه امر رو بررسی کردم، درسته؟ امر چهارم، امر چهارم میخوام یه تحقیقی پیرامون کلام نفسی داشته باشم. ذهن مبارکتون رو تو کلام نفسی هم گرایش بدم به این مطلب. اشاعر ملتزم به کلام نفسی هست. اگر به خداوند متکلم میگویند به خاطر این نیست که خدا حرف میزنه، متکلم بودن خدا باید بررسی شود که به خاطر چه چیزی است. خدا که دهن نداره حرف بزنه، زبون نداره، معده نداره، نایی نداره که بتونه اسباب تولید کنه. لذا متکلم بودن خدا باید بررسی بشه که از کدوم منشأ، چجوری منشأ. اشاعر فکر کرد، گفت متکلم مشتق دیگه، تکلم یتکلم متکلم مشتق دیگه. نسبت بین ذات و مشتق چیست؟ الله متکلم. خب این نسبتش چیه؟ یا میگم زیدون متکلم، حالا اینو کار نداره، این آقا میبوسم میذارم کنار. الان من حرفم اینه که شما همه طلبه حوزه‌های علمیه دنیا رو اشعری ها میگن، ما حرفمون اینه بشین سر جاتون، الله متکلم. یا نه الله قادر، یه بهتر الله قادر مشتق دی. نسبت بین ذات و مشتق چی؟ اینو باید پیدا کن. اگه پیدا کردی چشم، به نظر اشاعره اینه که این نسبت، نسبت قیام حلولیه، یعنی کلام در ذات خدا حلول میکنه، حلول میکنه. لذا قیام حلولی برای خدا لفظ نیست. چرا؟ چون لفظ حادثه، لفظ حلول نداره. اگه بگی حلول داره خیلی بیسوادی، لفظ حادثه، در حالی که ذات خدا قدیمه. باید صفات خدا هم عین ذاتش قدیم باشه. آه درست راستم میگی، آدم مجاب میشن. آره خب، پس قیام ذات خدا به کلام شده قیام حلولی، نه قیام حدوثی. چون خدا حدث نیست، خدا قدیمه. چه چیزی در ذات خدا حلول میکنه؟ هر چیزی که محاسبه میکنی برید رو ببینم چیه، برید رو دیگه ببینم چه چیزی در خدا حلول میکنه. مثلا شکر در آب حلول میکنه، آیا واقعا؟ یا واقعا شما اینقدر عقلتون ضعیفه؟ اونا میگن مثلا حرفها و لفظها، مثلا این قرآن از اول بسم الله الرحمن الرحیم تا آخر، اینا در مثلا مثل شکر تو ذات خدا حلول کرد؟ خیلی بیعقلی. پس هیچ وقت کلمات، حروف، اینها حلول نمی کنه در ذات خدا، حلول نمی کنه. پس چی حلول می کنه؟ کلام نفسی. یعنی چه؟ یعنی مدلول کلمات، مدلول کلمات. پس ذات خداوند قائم به صفتیست، قائم به صفتیست به نام متکلم، به اعتبار این که مدلول حلمات رائج در جهان و مخاطبین اعم از مفاهیم و مدالیل و علل و اسباب و معارج همه و همه و مقادیر در ذات خدا ثبته، این سقع ربوبی است. اینه میگیم کلام نفسی، اینه میگیم کلام نفسی، همش رو ذاتشه، بیرون از ذاتش نیست. خیلی ببینید بفهمید، بحثا که بفهمید هیچ وقت براموش نمی کنید. خب حالا بیا اینو حلش کن. تو اگه بخوای بگی این الفاظ، آخه معتزلی ها میگن که این اصوات، این اصوات در قالب کوها ظاهر میشه، این اصوات در قالب درختان ظاهر میشه، حالت شجرت و اینی علالله در باره درختان ظاهر میشه، در باره کوها ظاهر میشه. میگه چی میگی تو؟ خدا قدیمه، قیام خدا به این متکلم بودن قیام حلولیه نه قیام حدوثی. وقتی قیام حلولی بود چی میگی در اسوات ظاهر میشه؟ نمیشه در اسوات ظاهر بشه، حرف خط بزن. چرا در اسوات ظاهر بشه؟ نمیشه. لذا اینا خدمت عوضش کن، جاشو جاشو عوض کن، جاشو عوض کن، اسم دیگه بذار، بگو این کلام نفسی، همونی که هم فلاسفه و هم متکلم قائلن، متکلم الهی قائله، حالا غربی کار ندارم، اونم همینه میگن، بگو کلام نفسی، یعنی مدلول کلام، این صفت ذاته، این ذات ایشون مدلول کلام. بریم اینو انشاءالله توی بتونیم اینو زمین بزنیم، یه جایی حلش کنیم. و ما که قائل نیستیم، اینایی که قائل نیستن با جواب بدن. عزیزان من، چون وقت دارم و چون مسئله شیرینه و سکوت همه تونو گرفته، برام سوالید، اجازه بدید نقد اولو بگم، نقد اولو بگم که قانع بشید برشید برید. نقد اول ببینید، اینقدرم خیلی سنگینش کردم، یعنی جوری جلوه دادم که دیگه قانع بشید. الان میخوام نقد اول رو بیارم. نقد اول اینی که عزیز دل من، اگر خدا را منزه از هر نقص و عیب میدونید، نباید قائل به کلام نفسی باشید. چرا؟ چرا؟ برای خاطر اینکه کلام نفسی یعنی مدلول کلام، مدلول الفاظ، مدالیل کلمات، ظرف میخواد، محل میخواد. لازمش اینه که ذات خدا سقع ربوبی، ظرف و محل برای عروض مدالیل کلمات باشه. باشی توجه شدید؟ در حالی که خدای تبارک و تعالی نه ظرف است و نه مظروف، اولا حیز است، برای روشون حیز در نظر نمیگیرن. لذا این الله غلطه، متالله غلطه. اگر خدا را منزه از هر بو هر عیب و نقصی میبینی، یقینا خداوند وجود محضه، خداوند خیر محضه، هر استکمالی منتهی به وجود محض میشه، هر استکمالی متوجه به کمال ذات میشه. وقتی هر استکمالی متوجه و منشأش کمال ذاته، اون که خامنزهه دیگه، این نمیشه براش برای ذاتش یک ظرفی در نظر بگیرم، یک محلی در نظر بگیرم، بعد بگویم حالا که این ظرف این محله متکلم حرف میزنه، کلمات متکلم، مدالیل متکلم، مفاهیم متکلم درش حلول کرد. اگه حلول بکنه میشه ظرف. چیزی در ظرف حلول بکنه که خیلی بده. نمیشه خدا رو بگی ما محل حلول مفاهیم و مدالیله. شکر در آب حلول میکنه، ولی چون آب ظرف. اما مدالیل کلمات در صفت خدا، در وجود خدا حلول بکنه، یعنی خدای تبارک و تعالی گرفتار همین عیب و نقص ضعف‌های عالم میشه که یه روزی ضعف میشکنه، یه روزی ضعف میبینه. ضعف کسی به همیشه باقی نمیمونه، ضعف منعدم میشه، ضعف قابل انعدامه، میمیره میمیره، در حالی که خدا مرگ و حیات نداره، فوت و فنا نداره. این جواب اول. پس در جواب اول راحت کردیم، حالا جواب دومو میذارم برای فردا. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله و السلام علیکم.